الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه مقدماتی رو در بحث حج عنوان کردیم و معنای لغوی و اینکه آیا حقیقت شرعیه‌ای در لفظ حج وجود داره یا نه اینا رو هم متعرض شدیم، اولین بحث این است که ادله وجوب حج چیه؟ گفتیم به چهار دلیل بر وجوب حج استدلال شده: قرآن، سنت، اجماع و ضرورت. حالا اولین بحث این است که ما در قرآن کریم چند آیه که بتوانیم از آن وجوب حج را استفاده بکنیم وجود داره؟ آیا فقط یک آیه از همین آیه معروف لله علی الناس حج البیت من استطاع، یا اینکه نه آیات دیگری هم در قرآن کریم بر وجوب حج ما میتونیم به دست بیاریم؟ و فایده این بحث این است که گرچه اگر ما با یک آیه وجوب حج را از قرآن کریم استفاده کنیم، خب این به عنوان فرض الله مطرح میشه. در موارد تعارض یا تضاهم با فرض النبی، همین مقدار که در قرآن کریم مطرح شده باشه خودش به عنوان فرض الله کافیه. اما بالاخره در برخی از موارد تضاهم اگر ببینیم بر یک واجبی تأکید و چند بار مسئله وجوبش مطرح شده، این در این جاهای آثار خودش رو داره. حالا فعلا بحث ما اینه، آیا در قرآن برای وجوب حج ما فقط یک آیه داریم یا آیات متعدد داریم؟ در میان این کسانی که آیات الاحکام رو مورد بحث قرار دادن، مرحوم کاظمی در مسالک الافهام که انصافا یکی از کتابهای بسیار دقیق در آیات الاحکام این مسالک الافهام مرحوم کاظمی، ایشون دو تا آیه را بر وجوب حج آورده. مرحوم راوندی بر در کنز العرفان میتونم دو تا آیه رو آورده، در زبد اردبیلی باز دو تا آیه رو آورده. خب این در برخی از این کتاب هاست. ابن براج در المحذر در جلد اول صفحه 206 از ظاهر عبارتش استفاده می شود که 8 آیه در قرآن کریم ما ازش می توانیم وجوب حج را استفاده کنیم. خب فقه القرآن، فقه القرآن را وندی برد. خب حالا ما بررسی میکنیم ببینیم که آیاتی که دلالت بر وجوب حج داره چیه. خب این اولین آیه، همین آیه معروف لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در سوره آل عمران آیه 91 و 92 هست. البته آیه قبلی داره که اون قبلش محل بحث نیست. این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از آیه به خوبی وجوب حج استفاده میشه. حالا این تعبیر در کلمات مرحوم والد ما آمده در تفسیر الشریعه که میفرماد تعبیری که برای وجوب حج در این آیه حج آمده، این تعبیر برای وجوب در هیچ واجب دیگری نیامده. ما در نماز اقیم الصلاة داریم، در صیام کتب علیکم الصیام داریم، ولی این تعبیر که لله علیه که ازش استفاده دین میشه، این صیغه صیغه دینه، لله علیه، لله علی الناس، یعنی این دلالتش بر وجود یک دلالت روشنیه، بلکه هرچند دلالت آجدیه. اگر میفرمود حجو یا اقیم الحج، دلالتش بر وجود به این اندازه که میفرمود لله علی الناس، برای خدا برگردن مردم، حج البیت که مستقی باید حج البیت رو انجام بده. لذا این آیه مسلم دلالت بر وجود داره. یک نقطه ای رو مرحوم آقای طباطبایی قدس سره اجازه فرمایید که تلمیزان دارن این نکته رو، ایشون میفرمایند که این آیه شریف امضاء اون وجوب حج در وعدن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامرن هست، و در نتیجه خودش در مقام تشریع مستقل نیست. مثل این که حالا من اینطور تعبیر بکنم، یه مولای بیاد به عبدش بگه که مثلا این کار رو من بر تو واجب میکنم، تمیز کردن این خانه رو بر تو واجب میکنم، بعد دو ساعت دیگه بیاد بگه من برگردن تو رو گذاشتم. خب این دومی که داره میگه، این دیگه تشریع تأسیسی و تشریع ابتدایی نیست، این اخبار از تشریعه. و ایشون تصریح میکنه که این اخبار از تشریعه. در بحث معاملات، آنونی که در بحث معاملات تشریف داشتن، اونجا این آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث، برخی از فقها میان به این آیه تمسک میکنن که خبیث من حیث و انه خبیثان حرام، و نتیجه میگیرن هر چیزی عنوان خبیث رو پیدا کرد خوردنش حرامه. مثلا حتی من یادم هست که بعضی از آقایون این سوخته های نون رو، این نون سنگه که انسان میگیره مقداری سوخته است، میگفتن آقا این سوخته هاش حرامه. چرا؟ میگفتن از مصادیق خبائث، یحرم علیهم الخبائث شاملش میشه. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعشون فرمودن ما به این آیه شریفه نمیتونیم استدلال بکنیم در مقام استنباط. چرا؟ چون این آیه داره اوصاف پیامبر رو بیان میکنه، میگه پیامبر کسی بود که طیبات رو برای شما حلال کرد، شبائس رو برای شما حرام کرده، اما این اخبار از اون چیزی که قبلا حرام کرده، یه سری امور حرمت علیکم الدم و المیته کذا کذا، این یو حرم علیهم الحبائث اخبار از تشریع سابقه. اگر اخبار از تشریع سابق شد، ما دیگه به خصوصیاتی که در این آیه وجود داره برای استدلال چطور میتونیم استدلال بکنیم؟ مرحوم آقای طباطبایی نظیر اون مطلب رو در مانحرفی بیان میکنه. عرض کردم اگر ما در مثل یحرم علیهم الخبائث دیگه گفتیم اخبار از تشریع سابقه، دیگه فقیه نمیتونه بیاد بگه آقا پس خبیث من حیث انه خبیثون حرامه، و بعد یا هر زمانی هر چیزی عرفاً مصداق برای خبیث شد حرامه. فرض کنید اگر سوسک مصداق برای خبیث شد مثلا حرامه، حالا در اون منطقه‌ای که مصداق برای خبیث شده این حرامه. نمیزن به این کامل بکنم آقای مقدسی برشن. عرض میکنم که نظیر این مطلبی که امام در بحث یحرم علیهم الخبائث دارن، دیدم مرحوم آقای طباطبایی در این لله علی الناس که جلوه دارن میفرمان این اخبار از ان تشریع صادق، البته بعد یه احتمالی هم میدن، و این کان من الممکن ان یکون انشاء على نحو الانذار لكن الازهر من السياق هو الاول. ایشون میفرمان با یه احتمال دومی هم میدیم، احتمال دومی هست که انشاء باشه، اما انشاء امضایی یعنی مجدده مثل انشاء تأکیدی، انشاء داره دو مرتبه میکنه، نمیخواد اخبار کند از انشاء سابقه. یه وقت میگه ما اول انشاء بوده، بعد حالا خبر میده از این که قبلا من یه واجبی بر ذمه تو گذاشتم و مراقب اون باش، میشه اخبار. اگر خبر و اخبار شد قابلیت استدلال نداره، اما اگر گفتیم احتمال دوم این یک انشاء است ولو انشاء امضایی، این قابلیت استدلال برای فقیه داره. بعد می فرمان از هر همان اول کدوم رو گفت عدبی تصریح هایی گرد که تو این نکته فقهی خالص بود من رو عرض کردم، نکته اجتهادی خالص بودی. نه اتفاقا در ببین شما، پس من باید بیشتر توضیح بدم این رو. ببینید آقا شما این یک بحث خیلی خوبیه، دقت بفرمایید. اگر امام معصوم علیه السلام بخواد یک حکمی را برای مؤمنین بیان کنه یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان بفرماید یا خدای متعال، این باید انشاء باشه، یا باید انشاء باشه یا خبر فی مقام انشاء باشه. راوی از امام سوال بکنه و کسی اینطور شده باید قصد بکند، امام در جواب کند یقتس لو، یعنی قصد میکند اما خبر در مقام انشاء، یعنی یقتس. خب اما به جمله خبری ما نمیتونیم استناد بکنیم، جمله خبری افاده اون نمی کنه. جمله خبری چیزی را بر ذمه مکلف خبر قرار نمیده. مثلا اگر عرض می شود که بگیم آیه شریفه انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل الشیطان، اگه تو همین جا بود، یعنی دیگه فشتنه بود رو نداشت. اگر تو همین جا بود ما نمیتونستم یه خمر حرام بگم. خدا داره خبر میده اینا درش یک پلیدی های وجود داره، در خمر پلیدیه، در قمار پلیدیه، در نمیدونم چی پلیدیه، ولی خدا تبارک و تعالی میدونه که به مجرد گفتن رسون این چیزی رو بر گردن مکلف ثابت نمی کنه. این نمل ورزه دنبالش فرمه چی؟ فشتنه بود در این نمل مشرکون نجس. خب میگه مشرکون نجس هم اگر فلا تقرب المسجد الحرام نبود ما از اون حکم استفاده نمی گردیم. حکمی نسبت مسجد الحرام رو البته خدا مشرکون یا پلیدی ذاتی دارن. حالا بنابراین اینکه بگیم این نجسه در اینجا با این نجاست فقهی فرق داره، یه پلیدی ذاتی دارن. ببینید آیه روایت اگر بخواد حکمی رو بیان کند یا باید انشاء محض باشد یا خبر فی مقام الانشاء باشد. اما اگر ما در یک کلامی امام علیه السلام یک کلامی رو به صورت خبری فرموده، خبر رو بدیده، ما از این نکن حکم استفاده بکنیم. و یکی از علتهایی که فقها در فقهشون به نهج البلاغه کمتر تمسک میکنن همینه، یعنی بسیاری از جملات نهج البلاغه جملات فقهی و فرهنگ فقهی نداره، دوستان اخباریه، جمله خبری نمیشه بشه استدلال کرد برای استنباط. حالا اون آقایونی که گاهی اوقات از تهران پا میشن بیان قوم یه حرفای نفخته ای رو در بین بعضی از طلبه ها مطرح میکنن که یه سالی آمده بودن در همین دارالشفا در حضور عده زیادی از اساتید حوزه حمله به فقهای حوزه و فقه که چرا شما به نهج البلاغه استدلال نمی کنید. این آقا قافل از این است که میزان برای استنباط این است که متن انشایی باشد، در مقام انشا باشد. اما اگر یه چیز عنوان خبری رو داره، خبر که نمیتونه برای فقیه مستند قرار بگیره، داره اینو خبر میده. عرض کردم همین دو تا آیه شاهد خیلی خوبیه. اگر خدا فرمود انما الخمر و المیسر و الازلام رجس من عمل شیطان، همین بود حسادت هم من عمل شیطان. اما اگر کسی حسادت کرد مرتکب کبیره شده، گناه کرده، عدالتی از بین رفته، نه. الان اگر ما بدونیم یک کسی حسوده، حسد از گناهان کبیره است، نه، حسد این رذیله اخلاقیه، بسیار هم بده، انسان رو هم نابود هم میکنه. حسد ریشه حسادت در کبره و ریشه کبر هم در شیطانه، اونم به عمل شیطانه. ولی نمیتونیم بگیم یه امام جماعتی که حسوده این گناه کبیره کرده در اداره من ثابته. آخر و مایخ رو من غروب صدیقین مثل حسن. پس ببینید اینا خیلی مطلب مهمیه، ما فقط نخواستیم اشاره کنیم به اینکه این یه حرف ادبی این انشاء. اگر ما لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا را فرمایش مرحوم علامه طباطبایی بگیریم که هاذا اخباری رو دیگه نمیشه استدلال کرد، نیست، در این دیگه هم اختیاری نیست. آدم باید اینقدر زحمت بکشه تا آخرای اون بتونه حسد رو از بین ببره، اونم خیلی مشکل نیست. حسد از گناهان کبیره نیست. اگر کسی شما دیدید که این حسد داره از عدالت ثابت نمیشه. ببینید رذیله اخلاقی، بسیار رذیله اخلاقی بدی هم هست. کی از فقها کی در زمره گناه سر و خواهد باشه؟ من شر حاسد ممکن از شر شیطانم ما رو حفظ کن. شیطان وسوسه،
این همه وسوسه ها.
اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس.
همه مون گرفتار وسوسه هستیم یا نیستیم؟
او برون بله عمل فارسی بله، اما نفس حسد قلبی رو من دارم عرض میکنم. بله اگر به دنبال این حسد عمل خارجی انجام دادی هم دیگه، ولی نفس حسد هیچ فقیهی نگفتی از خناهانی که بیرد اصلا این به این زودی ها از انسان خارج نمیشه. بله خب حالا داریم، نه الان بگیم متقن این کلام علامه رو جواب بدیم. لغوی نیست، هج جلوه، هج جلوه خودش معنی لغویه، هج جلوه چرا؟ حالا به چیزه را اینا رو مرز کنم، چیزه اینا رو مرز کنم، چشم رو مرز کنم. اولین نکته مهمه این رو هم کنیم فرماش مرحوم علامه رو. ببینید الان بحث اینا خوب دقت کنیم، آیا لله علی الناس حج البیت مثل اون مثالیست که من عرض کردم که یک کسی اول صبح بر غلام خودش چیزی رو واجب میکنه، بعد دو ساعت دیگه میگه که من برگردن توی حق دارم، این دومیش داره خبر میده؟ آیا این اخباره؟ اگر اخبار شد این دیگه قابلیت برای استدلال فقهی نداره. خب به نظر ما بلا اینکه حالا ایشون میفرن از هر من از سیاه، حالا سیاه آیه نظر شریفشون به صدر آیه شریفه بوده. بذاریم این از هر کنم ببینیم. قوله در صدر آیه این است که زارت رزی عرف و ابراهیم ما در فعل و اصول مکرر گفتیم به نظر ما سیاق در قرآن حجیت نداره. حالا اگر صدر آیه در مقام اخبار ان اول بیت وضع للناس للذی بله باشه، اگر اون هست اون قرینه نمیشه که لله علی الناس عنوان اخباری پیدا کنه. چی؟ نه سیاق هیچ قرینه‌ای نداره، هیچ کاشفیت هم نداره. ما عرض کردم یک روایت صحیحه داریم، اینو در بحث خودش در جای خودش گفتیم، یک روایت صحیحه داریم که امام معصوم علیه السلام بفرماید روغم اول یک آیه در یک موضوعیه، وسط آیه در موضوع دومیه، آخر آیه در موضوع سومیه. هیچ قرینیت کاشفیت اینا نیست. بله به نحو موجبه جزئیه ما بعضی از جاهای قرآن خیلی روشنه که اونجا سیاق قرینیت داره، اما همه جا بلیزا شما در آیه تطهیر ببینید، در آیه تطهیر آیات قبلش مربوط به نساء النبی، آیات بعدش هم مربوط به نساء النبی. این آیه این وسط یرید الله بکن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه آقای فقط مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت. خب اونجا ما باید بیاییم این مبنای قرینیت سیاق رو به هم بزنیم. بله اگر قرینیت سیاق باشه میگیم خب آقا باید یک دلیل خیلی قوی بیاد مقابله کنه با این قرینه. پس اولا من حیث الکبرا چون ایشون بفرماید لاجن از هر من السیاق هو الاول، ما کبرا رو قبول نداریم، سیاق رو براش قرینیت قائل نیستیم. و آن روی موضوع کار کنید. در بحث تفسیر این مسئله بسیار در قواعد کلیدی تفسیره. حجیت سیاق در قرآن، عدم حجیت سیاق در قرآن، و ما در جای خودش گفتیم اصلا یکی از امتیازات قرآن اینه. کتب انسان‌های معمولی، افراد معمولی، بشر اصلا نمیشه قبل و بعدش بی ارتباط باشه. باید یه موضوعی رو همینطور ادامه بده تا به این جایی برسه. اما قرآن اینطور نیست. مخصوصا قرآن با توجه به این که خدا رسول اکرم بنابر تحقیق فرمودن کدوم آیه کجا، کدوم آیه کجا، این نه برای این بوده که سیاق رعایت بشه، برای جواب دیگه ای بوده. بنابراین سیاق حجیت نداره. این اولا. ثانیا به مرحوم علامه عرض بکنیم، شما میگید این اخبار از تشریع سابق. تشریع سابق چیه؟ و عزن فی الناس بالحج یعطو کرد رجالا و علا کل زامرن یعطی من کل فنج عمیق. خب میگیم کجای اون آیه سابق من استطاع الیه سبیلا داره؟ این آیه دنبال این است که تشریع کند وجوب الحج را. اونجا داره و عزن فی الناس، نداره مستقی یا غیر مستقی. چون اینجا در مقام ذکر شرطیت مستقیه، من استطاع الیه سبیلا لله علی الناس حج البیت، این من استطاع بدل بعض از کل، بدل از اون الناسه، برای همه واجب نیست. من استطاع الیه سبیلا و با وجود این چنین قید بسیار مهمی که شاره در مقام بیان این قیده، لذا آیه مسلم در مقام انشاءه داره انشاء میکنند وجوب حج را بر مستفی. و این هیچ کجای دیگه قرآن هم نیامده. تنها آیه این که مسئله وجوب الحج للمستفی را بیان میکنه فقط همین آیه شریف هست. این هم ازه فرد پس ما سیاق رو رد کردیم. اولا داریم در مقابل علامه که شما اگه میگیرین اخباره قبلا تو صحبتی از استطاعت اینها در آیه و عزم فی الناس بالحج نبوده، پس این مسلم عنوان اخباری رو نداره، عنوان انشاری رو داره. و نکته سوم استدلالیست به خود ائمه معصومین علیهم السلام به این آیه شریفه، هم برای وجوب حج هم برای شرطیت استطاعت تو روایات کردن. که حالا اینجا روایات متعددی هم هست در ابواب وجوب الحج و شرایطه. باب شیشم اونجا ببینید روایاتی عرض می شود وجود داره که از اون روایات این مدعایی که ما داریم به خوبی استفاده میشه. پس این آیه لله علی الناس حج البیت، فرمایش مرحوم علامه که بگیم این اخبار درست نیست، این عنوان انشاءی رو داره. و این عرض می شود که از ادله مهم برای وجوب حج. چی فرمایید؟ خیلی خوب. مرحوم کاظمی، خب حالا شما میفرمایید که آقا این حج البیت یعنی شما قبلا نفسیم بین حج و حج فرقی نیست. چه بگیم حج البیت، چه بگیم حج البیت؟ حج البیت ما در معنای لغوی حج، خود آقا حج یعنی رفتن، خود حج مجرد قصد باطنی نیست، حج یعنی رفتن. این قصدی هم که تو کتاب‌های لغت آمده رفتن، لله علی الناس حج البیت این رفتن به خانه، البیت هم علی غلامش علی غلام عهده، یعنی بیت در مسجد الحرام. خب رفتن اونجا برای چی؟ برای اینکه انجام کارهای مخصوص انجام بدن، عبادات مخصوص انجام بدن. خب خدا نمیفرماد فقط از اینجا پاشید برید بیت رو نگاه کنید و بیایید. این که نمیخواد داره آیه بفرماد لله علی الناس حج البیت. اصلا قبلا عرض کردم آقا همونطوری که سقایت البیت یک عنوان رایجی بین اعراب قبل الاسلام بوده، خود حج البیت هم یک عنوان رایجی بوده. یعنی اونهایی که بر دین ابراهیم باقی بودن علی نبی جناب آله و علیه السلام و موحد بودن، ادیان ابراهیمی اینا می آمدن قبل از اسلام می رفتن طواف می کردن، قربانی می کردن، احوال انجام می دادن. اونجا عرض کردم مثلا خود حج البیت مثل سقایت البیت، یعنی رفتن به این بیت برای انجام یک عبادات مخصوصه. بله سقایت اونها که همین عنوان داشته بود. پس این هم روشن که این حج البیت. وقت مرحوم کاظمی در مساله در جلد دوم صفحه 105 باز حج البیت رو معنا کرده، ایشون باز یک قصد حول زیاره. عرض کردم یه اشتباهی برای همه اینا کلمه قصد و برای اراده معنا کردن، مگر که این قصد رفتن، رفتن به بیت برای زیارت علی الوجه المخصوص المشتمل علی ایقاع المناسک المعدات عرض فی البشائر مخصوصه. و باز مرحوم کاظمی میگوید این که این جمله صورت اسمیه است، خبریه که طبق تحقیقی که ما عرض کردیم خبریه در مقام انشاءه، نه اخبار عن الانشاء. این خودش دلالتش بر وجود دلالت آکد و دلالت روشنتری هست. این اولین آیه که حالا ما یه مقدار نکاتی رو در این آیه شریف عرض کردیم. حالا آیه دومی که فردا انشاءالله بخواییم مورد بحث قرار بدیم، آیه و عزن فی الناس بالحج. چون بسیاری از کسانی که عرض می‌شود آیات الاحکام رو نوشتن همین دو آیه رو مطرح کردن، آیه لله علی الناس جلوه و عزن فی الناس بالحج رو مطرح کردن. بعضی آیه و اتم الحج و العمره لله رو مطرح کردن که ما انشاءالله فردا دون ترتیب بحث اینه. حالا خواستید امشب تفاصیل رو هم ببینید و عزن فی الناس بالحج رو آیا از این وجوب استفاده میشه یا نه یک، بعد بریم سراغ و اتم الحج و العمره لله که این دو تا آیه هم که آیه مهمی هست اینا رو مطرح بکنیم تا آیات دیگری که صاحب معظم ابن براق بیان کرده. و صلی الله علیه و محمد خبری هم